بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد محمد جواد شبیری، اول دی ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نفسین انه خیر ناصر الرمون. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
صلانا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنیم یه تو جلسه قبل اشاره کردم که ما در واقع در بحث از آیات قرآنی که در بحث اصولی مطرح میشه باید یه سری امور تتبعی رو حتما رعایت کنیم. یکی از اونها مراجعه به کتب لغت هست. مراجعه به کتب لغت نه به جهت حجیت تعبدی قول اهل لغته، بخاطر حرفای اهل لغت دارن که این حرفها نوعاً بر انسان اطمینان بخش هست و خیلی مفید هست در فهم مفاد آیات. به هر حال باید مراجعه بشه، حالا پذیرفته بشه حرفاشون، پذیرفته نشه حرفشون یه بحث دیگه است. نکته دوم، کتاب تفسیری باید مراجعه بشه. حرفای مفسرین زدن، جایی که اگر مثلا همه مفسرین قابل اعتماد و اساسی یک معنای خاصی رو برای آیه می کنن، خیلی دشوار هست که یک معنای دیگری غیر از او انجام میشه. ولی ای حال مراجعه به کتب تفسیری الهام بخش هست در بحث‌های مربوط به آیات قرآن. سوم، به روایات و متون که در ذیل آیات وارد شده مراجعه بشه حتما. در مورد این آیه شریفه
مستقلی اقوال بر تفسیر از شیعه و سنی جدای از روایات؟
نه جدای از روایات، بله جدای از روایات، نه جدای از روایات، نه به قجعت حجیت تعبدیه. بس حجیت تعبدیه نیست. خیلی وقتا وقتی انسان مراجعه میکنه میبینه همه یه جور خاصی فهمیدن، پیدا میشه که فهم متعارف اینجوری بوده دیگه. ما در واقع عرض کنم خدمت شما، ظواهری که حجت هست اون چیزیست که برای عرف متعارف معنای آیه باشه. اگر اون چیزی که برای ما مفهوم هست از این جهت که کاشفیت داره برای فهم عموم اعتبار داره، و الا اونی که ابتداعا موضوع حجیت هست فهم عموم و نوع مردم هست، اون هم فهم نوع مردم معاصر اینا. خب کتب تفسیر از این جهت که ما را احیانا نزدیک کنه به فهم نوع معاصرین و مخاطبین اولیه آیات قرآن میتونه
فرقش
یا سنی نیست و امثال اینا. البته بازم تاکید میکنم حجیت تعبدیه نداره. خیلی وقتا حرفایی که مفسران میزنن چیزی جز تفسیر برای نیست، ولی به هر حال در جایی که همشون متفق القول هستن در یک معنا، اونجاها رو انسان خیلی وقتا ممکنه مطمئن بشه که معنای عرفی این آیه چی بوده. و نکته سوم، بحث روایاتی که در ذیل یک حدیث وارد شده. حالا روایات گاهی اوقات بحث سردی میشه، حجیت یک روایت اثبات میشه، گاهی اوقات با توجه به تعدد روایات یک مضمون اطمینانی میشه، گاهی اوقات نه، به روایات برای اینکه این واژگان مرادش چیه. روایات به اعتبار نحوه استعمال واژه ها مراجعه بشه، اونم یه جور دیگه است که وقتی این روایت خصوصیتی نداره، از باب اینکه متون اون دوره ها میتواند نمایشگر آیات قرآنی باشه. حالا تو این آیه شریفی جاهد و فلاح حق جهاده، من به کتب لغت که مراجعه کردم، ولی همه کتب لغت رو ندیدم، ولی چند تا چیز در کتب لغت دیدم که قابل توجه بود. یکی مفردات راغب یه تعبیر داره میگه الجهاد و المجاهده استفراغ الوس فی مدافعت الهدف. سلام نری. در واقع دست شما درد میکنه. اینجور نیست که هر گونه تلاشی رو جهاد میگن دستش رو درد نکنه. این که انسان نهایت تلاشش رو به کار بگیره در مدافعت الهدف. ولی خب اون عدوی که در جهاد مطرحه گاهی اوقات دشمن ظاهریه، گاهی اوقات شیطانه، گاهی اوقات نفسه. ولی جهاد و سلاطت و عدروب مجاهدت العدو ظاهر و مجاهدت شیطان و مجاهدت نفس و تدخل و سلاطتها فی قول تعالی و جاهد و فلا حتی جهاده. پس اینکه مطلق تلاش در راه خدا این جهاد باشه، نه جهاد این نیست. تو تراز اول مرحوم سید علی خان فلاح رو همون من اجلهی معنا کرده، جاهدو فلاح حق جهاده ای جاهدو من اجلهی حق الجهاد، اینجوری معنا کرده. در مجموع البحرین حق جهاده رو فلاح رو فی عبادت الله معنا کرده، جاهدو فلاح حق جهاده، که این همین متناسب با هم معنی کلیه جهاد هست. مگر این که فی عبادت الله رو بگی مراد همون جهاد خلاص اصطلاحیه. فی عبادت الله یعنی لعجل عبادت الله، یعنی همون فیش رو هم به معنای لعجل عبادت الله بگیریم. اگر اون باشه با معنی که معمول لغوی مفسر گفتن یک سال. خب حالا این خیلی مهمه. من موارد استعمالات جاهد و فلاح رو مراجعه می کردم. ابتدا دیروز حالا ما نوشتمون گم شد، یک دایی شد یه بار دیگه ما این بحث رو نگاه کنیم. من قبلا خود این آیه رو به طور کامل مراجعه کرده بودم ببینم در جایی در روایات خود این آیه رو معنا کرده باشن یا تطبیقی شده باشه برای یک مورد یا در یک موضوع خاص آیه قرائت شده باشه. بعد به ذهنم رسید که این مقدار گسترده تر نگاه کنم. بعضی چیزا هست که آیه آورده نمیشه ولی اقتباس از آیه است. موارد اقتباس آیه خیلی مفید هست در فهم خود آیه شریف، باعث خیر شد. عرض کنم یه مقاله من نوشتم در مورد سرچشمه های حدیث، به تناسب اونجا این مطلب آوردم که در مورد احادیث گاهی اوقات ما شناخته اینکه این سرچشمش چیه خیلی مفیده، این حدیث رو انسان، و به تناسب اینکه بعضی وقتا روایات ما برگرفته از مفاهیم قرآنیه، به وسیله اون مفاهیم قرآنی ما میتوانیم این روایات رو معنا کنیم. تو این بحثی که الان میخوام مطرح کنم در واقع عکسش رو میخوام بگم. اون این که وقتی آیات سرچشمه یک سری روایات هست، از نحوه اقتباس آیات در روایات مفاد آیات هم میشه فهمیده بشه و اینکه آیات به چه معنایی هست که در روایات اون رو چیزی هست. اولا مراجعه به روایات که میشه چند نکته خیلی روشن هست از مجموعه روایات. یکی این که معنایی که شاید صد مطرح میکنن به هیچ وجه تناسب نداره، هیچ وقت در هیچ روایتی به این معنا گرفته نشده، اون خیلی اجنبی از مفاد آیاته. یک نکته دوم این که ظاهرن از موارد استعمال استفاده میشه که جهاد برای معنی جهاد عدو هست. حالا جهاد عدو ممکنه یک معنی گستردهی باشه که عدو باطنی رو یعنی شیطان یا نفس اماره رو هم شامل بشه و استعمالاتی که از عمده تقیده. حالا من یه سری مواردی رو میخونم توجه بفرمایید. تو وقعه صفین، صفحه 304 داره قام علیون فخطب الناس به صفی، بعد در مورد در وصف پیغمبر صلوات الله علیه داره مذا صلی الله علیه مطیعا لله صابرا علی ما اصابه مجاهدا فی الله حق جهاده حتی اتاه الیقین، که مجاهدا فی الله حق جهاده ظاهرا تو همون فضای صابرا علی ما اصابه هست، یعنی چیزهایی هست که صبر و استقامت و اینها در موردش مطالبه میشه و علی تقدیر ربطی به اون معرفت الله و اون معانی که شهید سعد مطرح میکنه نداره. تو قارات که این تو عمالی صدوق صفحه 46 همون روایت بود، تو قارات جلد 2 صفحه 847 اشهد در زیارت نامه حضرت امیر هست اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و اتبعت سنن نبی حتی دعاک الله الی جواره، در اینا معناش این نیست که همینجور مشغول معرفت خدا بود و امثال اینها، هیچ چیزی که تو اون فضاها باشه نیست. از اینها روشنتر عبارتی که حالا این دو قارات جلد 2 صفحه 847 و کامل الزیارات صفحه 39 بود، تو کافی جلد 1 صفحه 357 یه عبارتی داره در گفتگوی زید با امام باقر علیه السلام، این رو از سندی من کار ندارم درست یا نادرست، میگه فقط زب زید عند ذلک ثم قال لیس الامام منا من جلس فی بیته و ارخا ستره و ثبت ثبت و پای دسته دار و ظاهرن ثبت من ثبت میخونم به نظرم هست ثبت یعنی دیگران رو از جهاد باز داره، ثبت این خودش جهاد نمی کنه، ظاهرا مراد اینه نه اینکه دیگران رو نمی داره جهاد کنن. ثبت عن الجهاد لکن الامام منا من منع هوبته و جاهد فی سبیل الله حق جهاده، این فی الله رو هم ظاهرا آیه قرآن اقتباس کرده، به جای فی الله حق جهاده گفته فی سبیل الله، که همین معید همین نکته بود که جلسه قبل عرض میکردم که مراد از فی الله اگر تقدیری هم بخوایم بگیریم بهترین کلمه مقدر سبیل هست، چیز دیگری. ببینید جاهده و اینها رو هم در همین معنای جهاد و امثال اینها به کار برده. در بله در کافی جلد 4 صفحه 570 اشهد ان لا اله الا الله و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اتبعت الرسول و نصحت الامه و تلقت الکتاب حق تلاوته و جاهدت فی الله حق جهاده و دعوت الی سبیله بالحکمه و الموعظه الحسنه حتی اتاک الیقین. این تو فضایی که هست یک واجب خاص به نظر میرسه مراد باشه، نه مطلق تلاش در راه دین خدا و امثال اینا که معنا میکنن، این واجب خاص چیزی نیست جز جهاد اصطلاحی. حالا کافی جلد 5 حالا اینا بعضیشون اینا استشهادات الزاماً دلیل نیست، میخوام بگم فضایی که این روایات به کار رفته بعضیش روشنه بعضیش متناسب هست با اینکه مراد یک واجب خاصی باشه نه مطلق مجاهده و تلاش در راه خدا، که اصلا عرض کردم مطلق تلاش در راه خدا معنی جهاد نیست اصلا. کافی جلد 5 صفحه 29 حدیث 8 ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا بعث امیرا له علی سریه امره به تقوی الله، یه چیز لغوی عرض بکنم، یه سریه داریم یه سریه، سریه یعنی جماعتی که برای جنگ فرستاده می شدن جایی که پیغمبر خودشون نمی رفت در مقابل غزوه، سریه به اون گروه اعزامی می گفتن سریه. سریه منصوب به سر ایل جماع مراد کنیز هست و اینا تلفظش تو برنامه درایت نور تو برنامه جامع الاحادیث بعضی جاها اینا رو معمولا درست ضبط کرده ولی احیانا گاهی وقت در ضبطش اینا رو غلط وجود داره، من یه بار اینا کلش رو چک کردم معمولا درسته ولی یه مقدار غلط هم داره. حالا اینجا الان صریحتن هست، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا بعث امیرا له علی صریحتن عمله بتقوى الله، تا میرسه ثم یقول فان اعتب الجزیه فاقبل منهم و کف عنهم و این ابو فستعین الله عز و جل علیهم و جاهد هم فی الله حق جهاده. اولا مفعول برای ذکر کرده که جاهد هم که پیداست کنند مجاهده با دشمنه، و خب سیاق هم که پیداست، این هم بله الهام گرفته از آیه است دیگه، از اقتباس از آیه شریف است. در کافی جل 5 صفحه 40 میگه و ایم الله لئن فرضتم من سیوف العاجله، حضرت امیره در تحریک به جنگ و جهاد در راه خدا، و ایم الله لئن فرضتم من سیوف العاجله لا تسلمون من سیوف العاجله، با همزه دومی، فاستعینوا بالصبر والصدق فانما ينزل النصر بعد الصبر فجاهدوا في الله حق جهاده، که در مقام بحث به جهاد اصطلاحی است. کفایت الاثر صفحه 121، ان عمار قال كنت مع رسول الله في بعض غزواته و قتل علی علیه السلام اصحاب الالویه و فرق جمعهم، پرچمدارا رو به اصطلاح یه رایت داشتیم داره بوده، یک لوا بوده، رایت پرچمهایی بوده که دشمنا دست میگرفتن، متعدد هم خیلی وقتا بوده، افراد مختلفی پرچم دست میگرفتن، لوای پرچم واحد بوده که بزرگتر بوده و نمادی از یک لشکر لوا بوده، و توی حضرت ابوالفضل عمدتاً انت صاحب لوایی، ولی گاهی اوقات رایت هم گفته میشود. البته تو بعضی از شیبه کوچیک هستن دو تا با هم نبود، یک بیشتر نبوده، ولی تو چیزهای مفصل‌تر اشخاص مختلفی رایت داشتن، یک نفر هم لوا رو حمل میکرده. حالا این اصحاب الالویه رو از امیر صلوات الله علیه میگه فرق جمعهم، میگه عمار میگه اتیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقلت یا رسول الله صلی الله علیک ان علیان قد جاهد فی الله حق جهاده فقال انه منی و انا من. در همین کفایت الحسن صفحه 246 تو روایتی از جابر عن ابی جعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام هست، قلتو فلما قعدتم عن حقكم و دعواكم و قد قال الله تعالی جاهدوا في الله حق جهاده و اجتباكم، قال فما بال امیر المؤمنین علیه السلام قعد عن حقه حیث لا یجد ناصرا، جهاد شرطش ناصر داشتن، ما ناصر نداریم، والا این عرض کنم خدمت شما جهاد به معنی جهاد کردن. توی کفایت الاثر صفحه 307 این رو ملاحظه بفرمایید، میگه لقیت و یحیی بن زید فرزند زید شهید بعد قتل ابی، یه ماجرایی رو نقل میکنه، بعد عبارتی از یحیی بن زید میاره، میگه ثم قال و هم الله ابی زیدن کان و الله احد المتعبدین قائم اللیله صائم النهاره یجاهد فی سبیل الله عز و جل حق جهاده، بعد میگه ادای امامت هم نداشت، در ادامش این بحث رو داره، و کان من المجاهدین فی سبیل الله، ببینید یجاهد فی سبیل الله حق جهاده و اینها مقام جهاد جیده. تو توحف العقول صفحه 69 هست، و امر در نامه حضرت به امام حسن، و امر که در نهج البلاغه هم هست، و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بلسانک و یدک و باین من فعله به جهدک و جاهد فی الله حق جهاده و لا تأخذ که فی الله لومت لائم. حالا تو توحف العقول صفحه 152 اینجوری در خطبه دیب خطبه معروف دیباج داره جاهدو انفسکم فالله حق جهاده، به معنای پیکار هست ولی پیکار با نفس، فانه شدید العقاب، و جاهدو فی سبیل الله، هر دو را آورده، هم فی سبیل الله جهاد کنید، یعنی گویا به یه معنی عام گرفته، هم جهاد با عدو هم جهاد با نفس. کارمل الزیارات صفحه 22 در زیارت حمزه سید الشهدا: السلام علیک یا اسد الله و اسد رسوله، اشهد انک قد جاهدت فی الله حق جهاده و نصحت لله و لرسوله. جاهدت ظاهرا هم معنی جهاد اصطلاحیه. همچنین تو روایت های کامل الزیارات صفحه 63 دو تا تعبیر جاهده اومده، با همدیگه کنار هم بگذاریم روشنه که مراد از جهاد هم جهاد اصطلاحیه. در زیارت از امیر ظاهران هست: اشهد ان لا اله الا انت الصلات و اتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اتبعت الرسول و تلوت الكتاب حق تلاوته و جاهدت فی الله حق جهاده و نصحت لله و رسوله و جدت بنفسک صابرا محتسبا مجاهدا عن دین الله. اون جاهدت فی الله حق جهاده و مجاهدا عن دین الله ظاهرا به یه معناست، مجاهدا عن دین الله خب پیداست که جهاد اصطلاحی است. موقیا لرسول الله طالبا ما عند الله و راغبا فیما بعد الله.
اجازه بدید این مفعولا که حذف میشه تو جاهل و اینا، اینا خودی حذف مفعول خاصه مفعولش من نمیده، فقط مثلا ما هم انفیت اومده بودش.
اونو من خیلی اصرار ندارم که اصرار ندارم که بگم حتما جهاد اصطلاحی حتما هست. ممکنه بگم یک معنای عامیه که جهاد پیکار دشمن و دشمن نفس و دشمن چیز هم شامل میشه، ولی میخوام بگم مراد پیکاره، نه مراد به اصطلاح اطاعت و نمیدونم امثال اینا، بذل غایت الجهد و از این چیزا نیست، هستن فضایی که وجود داره. تو کامل الزیارات صفحه 233 در زیارت حضرت امام صادق علیه السلام: اشهد ان لک قتلت مظلوما و ان قاتلک فی النار، و اشهد ان لک جاهدت فی الله حق جهاده لم تأخذک فی الله لومت لائم. تو کتاب های تفسیری در مورد اینکه حق جهاده مراد چیه، یکی از تفاسیر حق جهاد این هست که حق جهاد اینه که انسان در راه خدا پیکار کنه، لم تأخذ و لومت لائم، جزو تفاسیر حق جهاد تو کتاب های مثلا جامع البیان طبری اینها رو اومده. احتمال میدم این لم تأخذ که فی الله لومت لائم یک عطف تفسیر باشه از حق جهاده. همینجور تعبیرات دیگه ای که مثلا این روایت قیون اخبار رضا رو ملاحظه بفرمایید، تو حالا زیاد جامعه رو اول بخونم، تو زیاد جامعه: و اقمتم الصلات و آتیتم الزکات و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم فی الله حق جهاده حتی اعلنتم دعوته. جهاد کردیم تا دعوت خدا رو اعلان میکنید، یه چیزی از زمینه اعلان دعوت هست، حتی اعلنتم دعوته که ذکر میشه، این بیشتر تناسب داره با اینکه مراد از جهاد هم جهاد اصطلاحی باشه. یعنی یه ذیل داره: و بینتم فراوزه و اقمتم حدوده و نشهدتم شرایع احکامه. نمیدونم این بینتم عطف به حتی اعلنتمه یا عطف به عطف خود اقمتم الصلات هست، ممکنه عطف اون اقمتم الصلات بشه، اینه که ادامهش رو خیلی ازش چیزی در نمیاد. عیون اخبار رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 249 یک روایتی هست که میگه زید ابن علی، زید ابن موسی، زید پسر امام کاظم علیه السلام، یک در عرض کنم بصره قیام میکنه اگه اشتباه نکنم در بصره، و خانه های بنی العباس رو آتش میزنه، به خاطر همین به زید النار معروف میشه. خب بعدا دستگیر میشه و میارن پیش مأمون، و یک قصه شیرینی در عیون اخبار رضا در مورد همین زید ابن موسی داره، میگه هارون رشید مأمون بهش گفتش که تو چرا وقتی شروع کردی خرابکاری خونه های پسر عموات رو آتش زدی؟ چرا خونه های دشمنان نمون بنی امیه و امثال اینها رو آتش نزدی؟ اینها میگه زید ابن موسی اهل شوخی بود، گفت دفعه دیگه چشم، دفعه دیگه خونه های اونا رو آتش بزن. گوش میدنی. و به هر حال زید ابن موسی رو امام رضا علیه السلام به خاطر امام رضا مأمون از سر تقصیرش میگذره و امام هم قسم میخوره که دیگه هیچ وقت باش گفتگو نکنه همسال اینها. خیلی برخورد امام رضا با این زید ابن موسی خیلی برخورد جالبیه و چندین روایت هست. حالا من جمله این روایت هست که میگه که مأمون به امام رضا خطاب کرد که اگر زید ابن موسی این کار رو کرده چیز عجیبی نیست، قبلا هم زید ابن علی از اینجور شلوغکاری ها کرده و امثال اینها. امام طبق این روایت امام رضا میگه لا تقیس اخی به زید ابن علی، برادرم با زید ابن علی مقایسه نکن، اون یک کس دیگه بود. میگه فانهو کان من علماء آل محمد غضب لله فجاهد اعداءه حتی قتل فی سبیله. بعد در ذیل روایت داره و کان زیدون و الله ممن خوطب به هذه الآیه و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباه کن. خب مجموع تعبیرات رو هم که در ذیل این آیه وارد شده، یه تعبیر دیگه هم هست که در منابع سنی و بعضی از منابع شیعه ما وارد شده، از تو در المنصور جلد 4 صفحه 371 از ابن مروی نقل کرده، تو شرح الاخبار قاضی نعمان هم جلد 2 صفحه 148 یه روایتی هست که میگه که عمر به عبدالرحمن ابن عوف گفت اما علمت انا کنا نقرأ جاهدوا فی الله حق جهاده فی آخر الزمان کما جاهدتم فی اوله. حالا اینا کنا نقرأ یعنی چی؟ نمیدونم. ولی بعد ذیلش میگه که عبدالرحمن نوف عمر میگه که این چه زمانی است که این شکلی باید انسان جهاد بکنه؟ میگه هنگامی که بنی امیه عمرا هستن و بنو المغیره و زرا. بنو المغیره و زرا که تو شرح الاخبار قاضی نعمان میگه که عمر که علم غیب نداشته این حرفا رو از پیغمبر یاد گرفته بوده و این در واقع روایت پیغمبر بوده که عمر این رو آورده. حالا اونش خیلی مهم نیست که آیا کلام عمر هست خودش به تنهایی یا از پیغمبر عرض کرده. علی تقدیر این تعبیر جاهدوا فی الله حق جهاده رو اینها به معنی جهاد و پیکار با دشمن میگرفتن. میگه به هنگامی که بنی امیه روی کار اومدن، بنو المغیره وزیر شدن، امثال اینها، شما با اینها پیکار کنید، با اینها مقابله کنید و امثال اینها. در با توجه هم معنای لغوی هم کلمات مفسرین در این که مراد از جهاد پیکار هست هیچ تردیدی نیست. حالا یا مراد مطلق پیکار هست، پیکار شیطان نفس و شیطان خارجی و دشمنان اسلام، یا خصوص جهاد اصطلاحی هست، اونا حالا خیلی من یه معنی خاصی رو نمیخوام استظهار کنم. امثالینا علی تقدیر ربطی به این معنایی نمیدونم، اینکه کسی که احتیاط در شبهات بدویگه نکند، قایت جهدش را در راه خدا به کار نبرده باشد، ندارد. حالا از جهات دیگم این روایت اشکال نداشته باشه، اصلا روایت ربطی به این بحث نداره، هیچ بحث دیگه است که نباید در این بحث آورده میشه. خب این بحث تمام. بحث بعدی که هست آیه شریفه چیز اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. آیه یه سوره هم یادم رفته، اطیع الله شاید نساء باشه، الله یا ایها الذین آمنوا. خب حالا از یه مقدار قبل شروع میکنیم که خطاب هست، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یولهم ضلالا بعیدا. خب تا آیات بعدی. خب اینجا گفتند که آیه قرآن میگه که اگر در چیزی تنازع کردید این رو به خدا و پیغمبر ارجاع بدهید و این کنتم تومنو بالله و الیوم الاخر. بنابراین ما که طرفین در یک موضوعی اگر علما اختلاف نظر داشتن و اگر علما میگن که فلان چیز واجبه، بعضی هم میگن فلان چیز واجب نیست، باید این احتیاط کنیم رد به خدا و رسول. مرحوم آقای سعد میفرمایید این آیه نه موضوعا به بحث ما مربوط هست نه محمولا. موضوعا چون بحث شک نیست، بحث تنازعه، جایی که اختلاف کردیم. محمولا هم میگه رد به خدا و رسول کنید. رد به خدا و رسول یا این هست که شما احتیاط به احتیاط ربطی نداره، یعنی خودتون از پیش خودتون مطلبی رو نگید، فحص کنید، مثلا برید ببینید خدا و پیغمبر در این مورد چی گفته. حالا اگر شما نتونستید دیدگاه خدا و پیغمبر رو در این زمینه به دست بیاورید، در مقام عمل باید احتیاط بکنید یا احتیاط نکنید، این آیه به او رفتی نداره. خب در زیلش یه توضیحاتیشون داده، همینجور هم هست، این آیه رفتی به این مطلبی که میگن نداره. اما در مورد صدرش اصل استدلال اینه، میگن اگر یه چیزی در شما توکی میگه همه اتفاق نظر داشته باشن، اینو ما یقین میکنیم. جایی که گروه های علما اختلاف نظر دارن، اینجا هست که تنازع حاصل میشه. این آیه میگه اگر هر گروه یک نظر داره اون گروه هم نظر دیگه داره، اینا برای حل اختلاف نظرشون باید به قرآن مراجعه کنن، که انه تنازع علما باعث شک ما میشود. درسته متنازعین هر کدومشون به قول خودشون یقین داره، اون یکی هم یقین داره، ولی این آیه میگه اگر تنازعی رخ داد که همه، حتی اون متنازعین و غیر متنازعین، همه اینها باید مراجعه کنن به خدا و رسول، که نه امر به رد به خدا و رسول کنایه از این هست در مقام عمل احتیاط کنن. در مقام دیگه حق ندارن هر کدومشون به دیدگاه خودشون هم عمل کنن، باید مراجعه کنن به خدا و رسول. یه همچی تصویری رو اینها میخوان مطرح کنن و میگن این ازش از اطلاقش استفاده میشه که در مواردی که یک امری غیر اجماعی است، در امور غیر اجماعی که زمینه تنازع، و این هم مراد این نیست که تنازع بالفعل هم باشه، اینا هم ادامه بدید، تنازع بالقوه وجود داشته باشه، این دستور هست، نه که اول باید دعوا بشه بعد، نه، اون چیزی که زمینه دعوا درش وجود داره، شما در مواردی که زمینه دعوا هست اونجا نباید دعوا کنید، باید احتیاط کنید و مرد مطلب خدا پیغمبر بکنید، گرچی معنایی رو، و الا بی ارتباطی این موضوع به بحث شکل شما تو دیگه خیلی واضحه. میگه من خیلی به نظر من موضوعش بی رفت نمیاد با موضوعی که شکل شما تو میگه، ولی بشونی که این مطلب هیچ ارتباطی به احتیاط کردن نداره. ما من تو بحث عرض کنم خدمت شما تعادل و تراجیح به یک تناسب که رد به خدا و پیغمبر کردن به چه معنا هست، یه مفصل بحث کردم و اینها، این اینجا ظاهرا رد به خدا و رسول یعنی این که نزاع نکنید برای حل تنازع و رسیدن به واقع، مراجعه کنید ببینید خدا و رسول چه مطلبی رو گفتند برای حل تنازع و رسیدن به واقع. این که حالا در مقام عمل احتیاط بکنید احتیاط نکنید امثال اینها بحثی این نداره، میگه نهی از تنازع هست و این که برای حل تنازع باید
این در فرض عدم وجود چیز رو
برای، اما این که حالا اگر شما امکان فهم دیدگاه خدا پیغمبر نبود، مراجعه کردید نتونستید از مراجعه به احادیث و منابع دینی موقف امام و موقع خداوند و رسول رو در قبال این مسئله به دست بیارید چه بکنید، این رفتی به اون بحث
خدا بزرجه برش که میگه تابوت و امامی
حالا سب کنید، حالا سب کنید
سب
کنید سب کنید عرض کنم خدمت شما. حالا اونا یه بحثای دیگه اینجا وجود داره در مورد این که اصلا این مربوط به شبهات حکمیه است یا مربوط به شبهات موضوعیه. یه بحث کلی ممکن اینجا شخص بگه که این تنازعها مراد تنازع در شبهات حکمیه نیست، تناسب در شبهات موضوعیه است. میگه شما در شبهات حکمیه باید مراجعه کنید به حاکمی که خدا و رسول اون حاکم رو تعیین کرده، نباید مراجعه کنید به حاکمی که از طرف خدا و رسول اون تعیین نشده، امثال اینها. یه همچی معنای ممکنه بگه. حالا این رو من مرحوم شهید صدر اینجا یه معنای عجیبی اینجا توی بحوث آورده که خیلی عجیبه، که البته تو مباحث نیست، نمیدونم اصلا تو اون دوره آقای صدر رو مطرح نکرده، دوره جدید این رو مطرح کرده با توجه فضای مقداری انقلابی که اون زمان ایجاد شده بود، در دوره جدیدشون این مطلب رو فرموده. ایشون میگه فإن تنازعتم رو اینجور معنا میکنه، اگر با اولی الامر دعواتون شد، با اولی الامر دعواتون شد، برای حل دعوا به خدا پیغمبر مراجعه کنید. با اولی الامر دعواتون شود. این رو حالا من فردا در موردش صحبت میکنم و روایاتی که زیل این مطلب خیلی باید باید تعجب این تفسیر کردن، هم خود آیه اصلا هی ارتباطی به این معنا نداره و امثال اینها، هم روایاتی که در زیل قضیه هست خیلی روشن مطلب و امثال اینها، و ایشون اولی الامر رو حکام معنا کرده، دقیقا تفسیر سنی اولی الامر رو حکام معنا کرده و امثال اینها. خیلی باید تعجبه که چرا این رو آیه رو اینجوری ایشون معنا کرده، و به هر حال این یادم هست ما این قسمت ها رو خدمت آقای حائری می رفتیم، آقای حائری رو به نظر درستش هم اصلا نکرد، نرفت تو این معنا کردن این اولی الامر و امثال اینها، ولی عرض کنم خدمتش تو تأثیرش رو اصلا نیست یه تحقیقات آقای حائری خیلی عجیبه. یکی از چیزهایی که هست، حالا همینی که اصلا ایشون که مراجعه به روایات نداشته و اینجوری اول الامر رو به این معنا کردن، حالا این ان شاءالله فردا هم خود آیه معناش روشنه که اول الامر ربطی به مطلق و کام نداره. اینا چیزایی است که متاسفانه چون قرآن حمال زوجوه هست، ویژگی قرآن این هست که خیلی وقتها واژه هاش گونه ای هست که اما الذين في قلوبهم ريب فيتبعون ما تشابه منه هست. اینی که ولی حالا این یه مقداری هم دقت میکردن روایاتی که در ذیل شرط مراجعه میکردن خیلی واضحه این آیه رفتی به این چیزا نداره. حالا اینو توضیحش انشالله فردا انشالله فهم میکنیم. آیات دیگه چیز رو هم تموم کنیم. آیاتی که اینجا هست خیلی بحث خاصی نداره، عمدتاً روایات هست، باید تو روایات بحث رو دنبال کنیم. مثلا لفظ آنسایی همونه.